بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با مسوقات کذب بود که یکی از مسوقات کذب ارادة الاصلاح بود. برای اثبات این مدعا به آیات و روایاتی استناد کردیم. در مجموع این آیات و روایات ثابت می کند که اصلاح بین مردم از اهمیت فراوانی برخوردار و شارع مقدس تأکید دارد که وظیفه ما اصلاح ذات البین هست، ولو این که گاهی نیاز باشه برای اصلاح ما دروغ هم بگوییم. لیکن توجه به این نکته لازم است که معیار در اصلاح چیست؟ بعضی ها مثل مرحوم محقق ایروانی معیار رو مصلحت دانستند. مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسبشون که ما در صفحه 1023 کلام ایشون رو ذکر کردیم، ایشون می‌فرماید بر این که مصلحت عنوانی است که ما باید زیر مجموعه مصلحت رو پیدا کنیم. آنجا که مصلحت وجود دارد کذب جایز است. اصلاح ذات البین هم یکی از افراد وجود مصلحت. این فرمایش ایشون در بعضی از روایات آمدن استدلال کردن که تعبیر به مصلحت شده و کفایت میکنه برای جواز کذب وجود مصلحت، و اصلاح ذات البین هم یکی از مصادیق مصلحت است. در اینجا نتیجه گیری کردند، اشاره به بعضی از روایات کردند و بعد نتیجه گیری کردند که آیا اگر دروغ بگوید برای اینکه دو نفر رو با هم دوست بکنه، دو نفر با هم دوست بشن، هیچ دشمنی هم وجود نداره. یه موقعی دوتا دشمنن، شما میخواید بینشون اصلاح بکنید، این یک مورده که اصلاح ذات البین میگیم بهش. یه موقع نه، دو نفر هستن با هم هیچ دشمنی ندارن، دوستی هم ندارن، اصلا آشنا نیستن، شما میخواید این دو نفر رو با هم رفیق کنید، آشنا بشن برای ایجاد رفاقت و عرض کنم تحبیب بین این دوتا. یه دروغی میایید از این به اون نقل میکنید، از اونم به این نقل میکنید، اینا با هم رفیق میشن، آشنا میشن. آیا این جایزه یا اینکه جایز نیست؟ خب اگر شما معیار رو معیار اصلاح ذات البین بدانید، این جایز نیست. چرا؟ به جهت اینکه دروغ گفتن برای کسی است که جایز است که بخواد اصلاح بکنه بین دو نفر که با هم دشمنی دارند. اما دو نفر که با هم هیچ دشمنی ندارن شما دروغ بگید که اینها با هم دوست بشن، این چه دلیلی برش هست؟ مصلحت ممکنه باشه ولی اصلاح ذات البین نیست. خب اصلاح ذات البین احتیاج داره به این که قبلا یک بغضی از دو طرف وجود داشته باشه، یا از یک طرف، یک طرف با یکی بده شما میخواید اصلاح کنید، یا دو طرف با هم دشمنی دارن شما میخواید بینشون اصلاح کنید. ما در روایات گذشته داشتیم مواردی که دو طرف با هم تباغض داشتن و بغض داشتن، و مواردی داشتیم که نه، یک طرف بغض داشت، اون طرف دیگه مشکلی نداشت، ولی خب روایت داشت که شما میتونید دروغ بگید به خاطر اینکه این بغض از بین بره، این دشمنی از بین بره. خب پس بنابراین روایاتی که در این باب دیدیم ما، این روایات متعدد بودند. در موردی که شما میخواهید اجتهاد بفرمایید با وجود روایات متعدده که اکثر این روایات ضعیف بودند، بعضی از این روایات سندشون درست بود، مثل المصلحو لیس بکذاب، ولی غالب روایات همه ضعیفه بودند. شما چگونه باید برداشت کنید؟ به نظر ما در مقام استنباط ما وظیفمون این است که اون روایاتی که صحیحه هست به اونها میتونیم عمل کنیم و به محتوای اون روایت عمل کنیم، و اون روایاتی که ضعیفه هستند اون روایات رو قدر متیقن این روایات رو ما باید بگیریم، روایات ضعیف حجت نیستند. لذا از مجموع روایات ما قدر متیقن رو میگیریم، میگیم روایات اکثرشون ضعیفن، بعضی هاشون هم سندشون درسته و اونی که سندش درسته تعبیر به مصلح داره، اصلاح ذات البین داره، لذا ما قدر متیقن از مفاد این روایات این است که اصلاح ذات البین باشه یا دفع ضرر باشه، اما برای جلب نفع یا برای تحبیب بین قلوب من یه دروغی بگم که بین دو نفری که با هم هیچ دشمنی هم ندارن یه محبتی ایجاد بشه، این معیاری نداره، دلیل قاطعی نداره. و فرمایش محقق ایروانی هم که فرمودن مصلحت، ما این رو در آیات و روایات پیدا نکردیم که دروغ برای هر مصلحتی جایزه. نه، اصلاح ذات البین بله مورد تأکید شارعه، اما اینکه برای هر مصلحتی جایز باشه این لازمش فساده. چرا؟ به جهت اینکه هر تاجری برای مصلحت خودش دروغ بگه، خب قیمت‌ها رو چند برابر بگه به خاطر مصلحت خودش، این که درست نیست. یا هر کسی در هر معامله‌ای دروغ بگه به خاطر مصلحت خودش، این وجود مصلحت این نمیتونه مجوز کذب باشه، چون هر کسی که دروغ میگه یه مصالحی برای خودش در نظر میگیره. پس بنابراین کلن باید شما بفرمایید دروغ جایزه، چون هر دروغی یه مصلحتی بالاخره در نظر گرفته شده. به نظر میرسه که این فرمایش که ما مصلحت رو معیار قرار بدیم این فرمایش درستی نیست، بلکه معیار در جواز کذب فقط همون مورد دفع ضرر هست، یا اینکه عرض کنم بر این که اصلاح ذات البین هست. اما برای تحبیب غیر المتحابین که با هم آشنایی ندارن شما میخواید بینشون آشنایی ایجاد کنید، یه دروغی این وسط میگید تا اینکه این دوتا با هم رفاقت پیدا بکنند، این دلیلی نداره. این که برای هر مصلحتی هم جایز باشه دروغ گفتن، این هم هیچ نه روایت معتبری داره نه دلیل معتبری بر این وجود داره. ولی این که دو طرف با هم بغض داشته باشند یا یک طرف بغض داشته باشه، این بله در روایات بود. ممکنه گاهی دو طرف بغض دارند، گاهی یک طرف بغض داره، این در روایات بود و اشکالی هم نداره، چون بالاخره اصلاح ذات البین صدق میکنه، بین این دوتا اصلاح میشه، یه نفر با یکی بده، شما میرید اصلاح ذات البین میکنید، یا دونتا با هم بدن، بازم اصلاح ذات البین تحقق پیدا میکنه. در اینجا بعضی ها آمدن یه مطلبی رو بیان فرمودن، فرمودن بر این که مصلحت اراده اصلاح اقواست از مفسده کذب، یعنی کذب مفسده دارد، اراده اصلاح مصلحت داره و این مصلحت اراده اصلاح اقوای از مفسده کذب است. خب این البته تعبیری است دیگه، حالا اینجور تعبیر بکنیم که در اینجا کذب مفسده داره و اراده اصلاح مفسده مصلحت داره، این تعبیر درسته یا درست نیست؟ در سابق ما گفتیم وقتی شارع مقدس یک چیزی رو اجازه داد، معناش این است که مفسده‌ای در اونجا وجود نداره، نه اینکه مفسده دارد و طرف مقابلش مصلحت داره. اصلا در اونجا کذب مفسده نداره، وقتی کذب رو شارع اجازه داد مفسده‌ای دیگه در اونجا وجود نداره. اینکه بیایم بگیم مفسده دارد ولی در مقابلش که عرض کنم مصلحت اصلاح اون میاد به عنوان اهم و مهم تعبیر میشه، وجود مفسده در کذب اگر جایز شد ما نمیتونیم قبول بکنیم دیگه. این کذب که اصلاح ذات البین به وسیله او انجام میشه دیگه دارای مفسده نیست، کذب های دیگه مفسده داره ولی این کذب دیگه مفسده نداره. لذاست که عرض کنم بر این که ما معتقدیم که مفسده تعبیرش تعبیر درستی نیست که بگیم مفسده کذب و مصلحت اراده اصلاح در ترازو میگذاریم، مصلحت اراده اصلاح اقواس از مفسده کذب. نه، این رو ما تعبیر قشنگی نمیدونیم. ما اصلا میگیم در این جایی که مجوز کذب وجود داره، کذب اصلا مفسده‌ای در اینجا نداره و اصلاح ذات البین هم فقط مصلحت داره و این مصلحت در اینجا باید استیفا بشه. حالا گاهی مصلح خارج از متخاصمین هستند، گاهی مصلح خود همونا هستند، این اشکالی نداره. یه موقع دو نفر با هم دعوا داشتند و مشکل داشتند، یکی از اون دو پیش قدم میشه، میاد میگه آقا تمام تقصیرها تقصیر من بود، شما ناراحت نباشید، هیچ مشکلی نیست، من مقصر بودم، من گناهکار بودم، من ظالم بودم. این مصلح اصلاح ذات البین داره میکنه و خودش یکی از متخاصمینه، این اشکالی نداره. گاهی مصلح ما که میخواد یه دروغی بگوید این اصلاح تحقق پیدا بکنه، این خارج از متخاصمینه، یعنی نفر سومیست میاد این دروغ رو میگه برای اصلاح بین دو نفر. گاهی خود اون دو نفر یکیشون تصمیم میگیره، میگه من بیام اصلاح کنم، حالا بالاخره یه کدورتی پیدا شده، آقا من ظالم بودم، من گناهکار بودم، تقصیرم با من بود، من دست شما رو میبوسم و معذرت خواهی میکنم، در حالی که نیست اینطور، مظلوم واقع شده، ولی خود مظلوم تصمیم میگیره برای اینکه این کدورت از بین بره و باقی نباشه در فامیل، حالا در هر جا میاد میگه آقا من ظالم بودم، من گناهکار بودم، من آدم بدی بودم و من دست شما رو میبوسم و معذرت خواهی میکنم و صورت همو میبوسن و تمام میشه. خب در اینجا مصلح احد المتخاصمینه، یعنی خود اون دو نفری که متخاصم هستن یکیشون مصلحه، این اشکالی هم نداره. ما روایت هم به این مضمون داریم که عرض کنم، بر این که روایت قاسم ابن ربیع قال فی وصیت المفضل سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول سمعت ابی علیه السلام یقول، آقای امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام می فرماید که ایشون فرمودن اذا تنازع اثنان فآز احدهما الآخر فلیرجع المظلوم الى صاحبه. دو نفر با هم دعوا کردن، یه نفر غالب شده، حالا بالاخره قدرتی داشته و غالب شده، و این دو نفر که با هم دعوا کردند یکی غالب شد و یکی مغلوب. فلیرجع المظلوم الى صاحبه، اون کسی که مظلوم واقع شده و بالاخره حقش رو خوردن در این جریان، این بیاد به اون رفیقش بگه حتی یقول صاحبهی ای اخی انا الظالم، من اشتباه کردم، من ظالمم، برای اینکه کدورت تمام بشه. حالا که شما غالب شدی و من مغلوب واقع شدم، من ظالم هستم. حتی یقطع الهجران بینه و بین صاحبه، آقای امام باقر علیه السلام طبق نقلی که امام صادق علیه السلام می فرماید اشکالی نداره، وقتی شما مظلومم واقع شدی بیا، وقتی میبینی کدورت داره پیدا میشه و بالاخره توی فامیل و توی بستگان و توی نزدیکان کدورت داره به وجود میاد، شما بیا بگو بله من ظالم بودم و من گناهکار بودم، و بالاخره رضایت طرف رو جلب بکن و دشمنی نذار ادامه پیدا بکنه. یعنی حتی مظلوم که بهش ظلم شده اگر بیاد برای رفع کدورت دروغ بگه، بگه آقا من ظالمم، در حالی که مظلومه، ولی بیاد اعتراف کنه بگه من ظالمم، برای اینکه این کدورت رفع بشه و تمام بشه، این خیلی کار خوبیه. که فقاف ان الله تبارک و تعالی حکم عدل یأخذ للمظلوم من الظالم، گاهی چیزها رو باید گذاشت برای آخرت. در دنیا شما ممکنه در خیلی جاها مظلوم واقع بشید و حق شما رو بخورند و شما نتوانید حق خودتون رو بگیرید. حالا اگر یه موقعی تونستید حقتون رو بگیرید، خب سعی کنید، تلاش کنید حقتون رو بگیرید. اما اگر دیدید نمیتونید، مشکل پیدا شد و موفق نشدید و حقتون رو خوردند و به شما ظلم کردند، باز هم بیایید گذشت کنید و این رو به خدا واگذار کنید، خداوند حق شما رو خواهد گرفت. فإن الله تبارک و تعالی حکم عدل یأخذ للمظلوم من الظالم. این یه روایت. یکی روایت دیگر و روایت ابی بصیر که ما در صفحه 1024 ذکر کردیم، ان ابی عبدالله لا یزال الشیطان فرها محتجر المسلمان فإذا التقیا استکت رکبتاه و تخلعت اوصاله و نادا یا ویله ما لقی من الصبور. روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام می فرماید که امام صادق لا یزال شیطان فرها، لا یزال نفی نفی موجب چی میشه؟ اثبات میشه، یعنی همیشه همیشه شیطان خوشحاله. موقعی که محتجر المسلمان، دوتا مسلمان با هم قهر میکنن، با هم دوری میکنن، دشمنی میکنن، این شیطان کیف میکنه که این دوتا با هم بد شدن. اذا التقیا استکت رکبتاه، این دوتا که با هم دشمن هستند، این میلرزد زانوهای شیطان. دوتا مسلمان که با هم روبوسی میکنن، محبت میکنن، رفیق میشن، شیطان دستش پاش میلرزه. و تخلعت اوصاله، یعنی جدا میشه مفاصلش، یعنی مثل که بدنهای بدن شیطان داره جدا میشه از هم، اینقدر ناراحته که دوتا مسلمان با هم رفیق شده. و نادا یا ویله ما لقی من الصبور، که این هلاکت برای من نزدیکه که من دارم هلاک میشم از این قصه که دوتا با هم رفیق شدن، دو نفر با هم رفیق شدن. از رفاقت مسلمان ها شیطان خیلی رنج میبره. خب اینجا ما دوتا روایت برای شما خوندیم. روایت اول که میگه اخی انا الظالم، این معناش این است که رفع خصومت بکنید و قائلش هم احد المتخاصمینه، یعنی نفر سومی وجود نداره، خود اون دو نفر که با هم دعوا کردن، یکیش میاد میگه بابا من تقصیرها تقصیر من بوده، شما بگذشت بکنید، من دست شما را میبوسم و این کدورت از بین بره. و این دلالت میکنه که جواز کذب برای اصلاح، و المصلح احد المتخاصمینه، یکی از متخاصمین خودش داره اصلاح میکنه. روایت دومم باز دلالت داره که این عرض کنم اصلاح بعد از هجران، این خیلی عرض کنم بر این که خیلی کار خوبی است که دو نفر با هم اصلاح بکنه. خب این روایات رو ما در اینجا دیدیم، لکن یه نکته ای از مجموع این روایات به دست میاد که اون روایاتی که معتبر بود در این مجموعه این روایات، اون المصلح لیس بکذاب بود که یادتون هست در چند روایت هم این تعبیر آمده بود که المصلح لیس بکذاب، و سند روایت هم معتبر بود، دلالتش هم معتبر بود. همین یک روایت که معتبر هست کفایت میکنه که حاکم بشه بر ادله کذب. ادله کذب که میگه الکذب محرمه و حرامون، الکذب حرامون، این میگه المصلح لیس بکذاب، این حکومت داره، یعنی اصلا مصلح کذاب نیست. پس با همین دلیل ما کافیه که بیاییم در اینجا حکومت رو قائل بشیم و بگیم یکی از مسوقات کذب اراده اصلاحه. و اما روایات دیگر که به عنوان مؤید ما از اونها تعبیر کردیم، گفتیم سندهای ضعیفی دارن اما میتونن مؤید باشن، خب اون روایات هم در اینجا وجود داره. و این روایات اطلاقش اقتضا میکنه که چه توریه ممکن باشه چه توریه ممکن نباشه. لازم نیست برای کذب شما توریه بکنید، چه توریه ممکن باشه چه ممکن نباشه، میشه دروغ گفت برای اصلاح ذات البین. و همچنین فرقی نمی کنه که انحصار طریق باشه یا نه طریق دیگری وجود داشته باشه. از شما سوال میکنن، میگن من بخوام اصلاح بکنم، میتونم فرض کنید بر این که 1,000,000 به این بدم، 1,000,000 هم به اون بدم، بگم آقا تموش کنید مسئله رو، دعوا نکنید با هم، با پول قابل حله. آیا بیام دروغ بگم با دروغ مشکل رو حل کنم یا با پول مشکل رو حل کنم؟ کدومش بهتره؟ با پول دادنم میشه اصلاح ذات البین کرد، با محبت‌های دیگه یا ممکنه، ولی روایات ما مطلقه. میگه اگر شما با دروغ هم میتونی بین دو نفر رو اصلاح بدی اشکال نداره، دروغ بگو. المصلح لیس بکذاب. لیکن یه نکته ای رو ما در اینجا اشاره بکنیم و اون این است که در بعضی از تعبیرات آمده تزاحم و در بعضی از تعبیرات آمده اجتماع امر و نهیه. توضیحش این است که خب شما یه نهی دارید که کذب حرامه، نهی از کذب، کذب حرامه. یه امر دارید به اصلاح ذات البین، خب این امر است و اونم نهی. در یه جایی که یک تخاصمی وجود داشته امر میگه اصلاح ذات البین بکن، نهی میگه چی؟ نهی میگه که دروغ نگو. این اجتماع امر و نهی در اینجا بعضی ها تعبیر کردن اجتماع امر و نهیه، ولی در اینجا امر مقدم مصلحت، امر جانب امر مقدم بر نهیه. این بعضی از تعبیراته. در بعضی از تعبیرات اینطور توضیح داده شده که اهم و مهمه. یعنی چی؟ یعنی کذب حرامه، اصلاح ذات البین هم لازمه و اصلاح ذات البین اهمه، کذب مهمه، اهم بر مهم مقدمه، لذا اهم و مهمه. برای اینکه این مسئله یک کمی روشن بشه عرض میکنیم که فرق باب تزاحم و باب اجتماع امر و نهی رو دقت بفرمایید، که در صورتی که طریق منحصر باشه، یعنی هیچ راه دیگری وجود نداشته باشه برای اصلاح جز کذب، طریق منحصره، اینجا تعبیر به اهم و مهم میکنن. یعنی میگن یک اهم داریم که اصلاح ذات البینه، یه مهم داریم که کذبه. خب این اهم بر مهم مقدمه، تعبیر به اهم و مهم میکنن، تعبیر به تزاحم میکنن، میگن از باب تزاحمه. اما اگر نه راه دیگری وجود داشته باشه، یعنی فرض کنید یک کسی میتواند نمازش رو در مسجد بخونه، بلند میشه میاد در خانه قصبی نماز میخونه، با اینکه راه مسجد بازه میتونه بره مسجد نماز بخونه، ولی میاد تو منزل قصبی نماز میخونه. اینو بهش میگن باب اجتماع امر و نه، یعنی امر به صلات داره، نهی از قصب داره، این اجتماع امر و نهیه. پس باب اجتماع امر و نهی یکی از خصوصیاتش اینه که در اونجا طریق منحصر نیست، مندوحه داره، یعنی یک راه دیگری وجود داره، اینطور نیست که راه بسته باشه، طریق منحصر باشه. ولی در باب تزاحم اونجاییست که اهم و مهم و باب تزاحمه که طریق منحصره، یعنی راه دیگری وجود نداره. اونجا میگید شما اهم رو انجام میده و مهم رو ترک میکنه. حالا این تعبیراتیست که در اینجا شده. روایت دیگری در اینجا براتون بخونیم که علی علیه السلام میفرمایند در نهج البلاغه، اوصی کما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم. صلاح ذات البین هم در اینجا هم باز آمده، فانی سمعت جدکما، شنیدم جد شما که عرض کنم رسول الله باشه صلی الله علیه و آله و سلم، یقول صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و سیام. خب این تأکیدی است که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اینجا بیان فرمودن و اصلاح ذات البین خلاصه طبق روایات معتبره کذب درش جایزه و تأکیداتی که در روایات شده شاهد بر این مدعاست. خب این یک بحثی است که انشاءالله مباحث دیگری داره و ادله دیگری برای این مدعا وجود داره که انشاءالله در مباحث آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.